ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. پس از مرگ مشکوک سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او را تایید کرد. مسکو درباره سیاست دوری از روسیه و نزدیکی به غرب به ارمنستان هشدار داد. نیروی دریایی هند کشتی ماهیگیری ایرانی را که از سوی دزدان دریایی روبوده شده بود نجات داد. درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا در این روز شنبه 11 فروردین، 11 روز از نوروز 1403. چند روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت او را در ماه‌های گذشته تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدریش منتشر شده بود. دلیل مرگ این زن جوان سارا تبریزی تا کنون از سوی خانواده یا مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رسماً اعلام نشده. قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید خانم تبریزی در 18 دی 1402 به اتهام استفاده از اسناد جعلی برای خروج از ایران بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده در تاریخ 25 دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل این ادعای قوه قضاییه را تایید کند. همچنین به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده و در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده بود. رادیو فردا همچنین نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای امنیتی را تایید کند. وزیر امور خارجه روسیه درباره سیاست ارمنستان مبنی بر دوری از روسیه و نزدیکی به غرب هشدار داد و گفت این موضوع سبب تهدید صلح و امنیت در قفقاز می شود. سرگئی لاوروف در گفتگو با روزنامه دولتی ایزوستیا که در سایت وزارت خارجه روسیه هم بازتاب یافت گفته وضعیت جاری در ارمنستان جای خوشبینی نمی گذارد. او در واکنش به اظهارات نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، درباره اینکه روسیه در جنگ قره‌باغ از این کشور حمایت کافی نکرد گفت دولت ایروان واقعیت‌ها را تحریف می‌کند. به گفته آقای لاوروف، نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا بعد از پایان زمان مأموریت 2 ماهه خود حتی شمار نیروهای خود در ارمنستان را 2 برابر کرده و نیروهای بیشتری از آمریکا، کانادا و نروژ به این کشور اعزام شدند که در عمل ارمنستان را به حوزه مأموریت ناتو تبدیل کردند. تلویزیون دولتی روسیه تاکنون بارها نخست وزیر ارمنستان را مسئول از دست دادن ناگورنوی قره‌باغ معرفی کرده است. اما نیروی دریایی هند اعلام کرد جمعه کشتی ماهیگیری روبوده شده ایرانی را از دست 9 دزد دریایی مسلح در دریای عرب آزاد کرده و خدمه آن را سالم نجات داده. به گزارش رویترز، نیروی دریایی هند در بیانیه اعلام کرد نظامیان این کشور پس از دریافت گزارشی مبنی بر حمله دزدان دریایی به یک کشتی ماهیگیری به نام الکامبر 786 اقدام به رهگیری الکامبر 786 اقدام به رهگیری این کشتی کردند و با بیش از 12 ساعت اقدام‌های تاکتیکی سرانجام موفق شدند جمعه با غلبه بر دزدان دریایی آنها را مجبور به تسلیم کنند. بر اساس گزارش‌ها خدمه این کشتی ماهیگیری ایرانی بودند و شامل 23 تبعه پاکستانی می‌شدند، همگی سالمند. بر اساس گزارش‌ها خدمه این کشتی ماهیگیری ایرانی شامل 23 تبعه پاکستانی هم بوده که همگی سالمند. دزدان دریایی با سوء استفاده از تمرکز نیروهای غربی بر محافظت از کشتی‌ها در برابر حمله شبه نظامیان حوثی یمن در دریای سرخ بیش از 20 حمله یا تلاش برای حمله به کشتی‌ها را از 4 ماه پیش تا به حال انجام دادند. و اینکه محمد هوشمند ویژه، استاد دانشگاه، مؤلف و مترجم، 9 فروردین در سن 87 سالگی درگذشت. دکتر محمد هوشمند ویژه، مؤلف و مترجم بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه پزشکی، عرفان شرق و هنر بود. از آثار این استاد دانشگاه میتوان به کتاب‌های فرهنگ لغات و اصطلاحات پزشکی نوشته دورند، طریقت زن و طبیعت مرد و زن نوشته آلن واتس و تاریخ تحلیلی هنر جهان اشاره کرد. اما در شماری از عذرخواهی میکنم، اما وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش کرده که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در سفر هفته گذشته به واشنگتن پیشنهاد ایجاد یک نیروی چند ملیتی در نوار غزه را مطرح کرده. هدف از این ایجاد این نیرو تأمین امنیت اسکله دریایی پیشنهادی آمریکا در غزه عنوان شده. همکارم مهدی بیگی گزارشی در این باره تهیه کرده که میشنویم.
حدود سه هفته پیش و در پی شدت گرفتن هشدارها مبنی بر گسترش قحطی در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ارتش این کشور دستور داد تا اسکله موقتی برای سرعت بخشیدن به امداد رسانی به غزه ایجاد کند.
ایالات متحده تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را رهبری می‌کند. امشب من به ارتش آمریکا دستور می‌دهم مأموریتی اضطراری را برای ایجاد اسکله موقت در سواحل غزه هدایت کند. اسکله‌ای که بتواند محموله کشتی‌های بزرگ حامل غذا، آب، دارو و سرپناه‌های موقت را دریافت کند. هیچ سرباز آمریکایی وارد غزه نخواهد شد. اسکله موقت باعث می‌شود میزان کمک‌های بشردوستانه هر روز به غزه افزایش پیدا کند.
وزارت دفاع آمریکا گفته ساخت این اسکله هفته‌ها طول خواهد کشید، اما زمانی که ساخته شود روزانه حدود 2 میلیون وعده غذا وارد غزه خواهد شد. حالا اما وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در دیدار چند روز پیش خود با مقام‌های آمریکا پیشنهاد ایجاد یک نیروی چند ملیتی را داده. نیروهایی از کشورهای عربی برای تأمین نظم و امنیت اسکله پیشنهادی آمریکا و همینطور مدیریت محموله‌های کمک به نوار غزه. پیشنهاد ایجاد نیروی چند ملیتی از طرف وزیر دفاع اسرائیل به منظور حذف کنترل حماس بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه صورت گرفته. مقام‌های اسرائیل با اکسیوس گفتند با ایجاد این نیرو اسرائیل قصد دارد از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان اطمینان حاصل کند. مقام‌های اسرائیل گفتند که با مقام‌های سه کشور عربی از جمله مصر در مورد ایجاد این نیرو دیدار و گفتگو کردند. این در حالی است که یکی از مقام‌های این سه کشور عربی به اکسیوس گفته که این کشورها در حال حاضر آمادگی تأمین امنیت کاروان‌های امدادرسان در غزه را ندارند، اما ممکن است اعزام یک نیروی حافظ صلح برای بعد از جنگ را مورد بررسی قرار دهند. این مقام عرب اضافه کرده حتی در آن زمان هم نیروهای عربی باید تحت فرماندهی آمریکا و در جهت پیشبرد راه حل دو کشوری عمل کنند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد سناریوهای احتمالی برای کنترل غزه در زمان بعد از جنگ مطرح شده است. وبسایت پولیتیکو به نقل از سه مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود نوشته پنتاگون مشغول صحبت در مورد طرحی برای تأمین مالی جهت ایجاد یک نیروی حافظ صلح چند ملیتی و یا یک گروه حافظ صلح فلسطینی در غزه است. این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ادامه جنگ و نابودی کامل گروه افراطی حماس تأکید می‌کند. ماه گذشته بنیامین نتانیاهو طرحی با عنوان یک روز پس از حماس را برای تصویب به اعضای کابینه این کشور ارائه کرد. بخش اصلی این طرح شامل شناسایی یک نهاد غیر نظامی است که مسئول اداره نوار غزه خواهد بود. البته در این طرح آزادی عمل ارتش اسرائیل حفظ خواهد شد. طرحی که نومی باریاکوف از محققان اندیشکده بریتانیایی چتم هاوس آن را مشکل آفرین می خواند.
اگه این طرح اجرا بشه که البته من این رو محتمل نمیدونم، هم برای مردم غزه و هم برای تمام منطقه مشکلزا خواهد بود. یکی از مشکلاتش اینه که نتانیاهو هم در مناطق هممرز با مصر و هم در مناطق شرق و شمال نوار غزه به منطقه حائل اشاره کرده. در حال حاضر حدود 1.5 میلیون فلسطینی به دنبال سرپناه در رفح در مرز با مصر هستند و ایجاد یک منطقه حائل در اونجا مستلزم تهاجم زمینیه، چیزی که در حال حاضر همه تلاش میکنن ازش اجتناب کنن.
طرح نتانیاهو بر مخالفت او با ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تأکید میکند. خواسته ای که باعث شده این طرح با طرحهای ارائه شده دیگر از سوی آمریکا و سایر کشورها در مورد اداره غزه بعد از جنگ تفاوت‌های اساسی داشته باشد.
گزارشی رو شنیدید درباره طرح یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، برای ایجاد یک نیروی چند ملیتی در نوار غزه در سفرش به واشنگتن. اما در شماری از کشورهای جهان از جمله ایران، افغانستان و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه و آفریقا، زنها از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. فرانسه از جمله کشورهایی که در اون برای رفع تبعیض جنسیتی از زنان تلاش‌های بسیاری صورت می‌گیره. به تازگی برخورداری از حق سخت جنین برای زنان در قانون اساسی فرانسه هم گنجانده شد. اما اگر روزی در همین کشور همچون افغانستان زنها نتونن در کنار مردها به بوستانهای شهری وارد بشن چه رخ میده؟ این موضوعی است که شهاب عموپور در گزارشش به اون پرداخته.
فکر کنید زنی هستید که در شهر پاریس زندگی میکنید و امروز برای ورزش یا هواخوری راهی یک بوستان شهری میشوید، اما مقابل ورودی بوستان ناگهان با تابلوی ورود زنان ممنوع روبرو می شوید. یک مرد تنومند که لباس مأموران را بر تن دارد مقابل بوستانی در مرکز پاریس ایستاده و به هر کسی که می خواهد وارد آنجا شود توضیح می دهد که بر اساس قانونی که از صبح امروز اجرایی شده ورود زنان به پارک ها ممنوع است. این ابتکاری است که از سوی سازمان عفو بین الملل به اجرا درآمد با هدف آگاهی بخشی در مورد آنچه بر زنان افغانستان می گذرد. یک دوربین مخفی نیز در ورودی پارک قرار داده شد تا واکنش مردم ضبط و سنجیده شود. ساندوس جلجول، عضو سازمان عفو بین‌الملل:
ما می‌خواستیم که مردم فرانسه بتونن خودشون رو در همون موقعیتی قرار بدن که زنان افغانستان هر روز تجربه می‌کنن. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق زنان افغان به شدت محدود شده و اونا نمی‌تونن در اماکنی از جمله سالن ورزش، آرایشگاه و پارک حضور پیدا کنن.
فرانسه جزو کشورهای پیشگام در راستای حقوق زنان است و این در شیوه برخورد اکثر زنان با مأموری که مقابل پارک ایستاده نیز دیده می شود. یکی از آنها خواهان توضیح است و این کار را احمقانه می خواند. زنی دیگر می گوید که حتی تصور چنین رخدادی برایش ممکن نیست. یک زن دیگر نیز ضمن احمقانه خواندن این کار مأمور را به چالش می کشد. حتی مردها نیز واکنش منفی دارند و تبعیض بر اساس جنسیت را نمی پذیرند. در مجموع بسیاری از ساکنان پاریس که با مسئله ممنوعیت ورود زنان به پارک روبرو شدند از آنچه در کشور افغانستان می گذرد اطلاع نداشتند. سازمان عفو بین‌الملل می گوید که از طریق این آگاهی رسانی می خواهد دولت فرانسه را مجاب کند تا با دادن ویزا به زنانی که در افغانستان مشکل دارند راه را بر آنها بگشاید. این در حالی است که در همسایگی افغانستان در ایران نیز زنان با مشکلاتی از این دست مواجهند. از در حدود 3 سال پیش طرح تفکیک جنسیتی پارک ها در تهران و شماری از شهرها گسترانده شد و انتقادهای بسیار را برانگیخت. تفکیک جنسیتی در آرایشگاه ها، مراکز آموزشی، برخی از وسایل حمل و نقل عمومی و سالن های ورزشی نیز دیده می شود. حجاب زنان نیز از اوایل استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران اجباری است. گرچه با وجود مجازات‌های قضایی، اکنون بسیاری از زنان دیگر حجاب اجباری را بر نمی‌تابند. از سوی شکل گرفتن اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و همچنین گسترش تظاهرات تا کشورهای غربی سبب شده تا بخشی از مطالبات زنان ایران در غرب نیز بازتاب داده شود. این مسئله همراهی شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سیاست ورزان را با معترضان در ایران افسایش داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نخستین مقام اجرایی در دنیا بود که از اعتراضات اخیر ایران با عنوان انقلاب زنان یاد کرد.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره تدبیر پلیس فرانسه برای نشان دادن تبعیض جنسیتی در کشورهای مثل افغانستان که علیه زنها اعمال میشه. سپاسگزارم از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.